آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. بهمن ماه 96 گفتگوی ما را از تماشاخانه باران خواهید شنید. نمایش صید ماهی در دریاچه یخزده و محمد رضا بصیری کارگردان این اثر.
سلام خدمت همگی، محمد رضا بصیری هستم، کارگردان نمایش صید ماهی در دریاچه یخزده.
بسیار عالی. خیلی به مقدمه بپردازیم به متن اثر. متنی که سه نفر روی این متن کار کرده یا سه یک تیم نویسندگان داشته در است. و احساس شخصی من اینه که از یک فرم به یک محتوا رسیدیم.
بله دقیقا همینطوره. ما تقریبا کار برای خود من از دو سال پیش تقریبا شروع شد، دوره تحقیقاتی و خوندن و نوشتن و داستانهای دیگهی که داشتم. بعد از تقریبا 5-6 ماه وارد تمرینات شدیم، بازیگرهای زیادی وارد کار شدن رفتن بر اساس فرم اجرایی که داشتیم و اتفاقاتی که توی کار افتاد، تغییرات خیلی زیادی داشتیم. بعد از اون که در واقع فرمی که میخواستیم رو بهش فکر کردیم که نزدیک شدیم، ترجیح دادیم که متن رو وارد کار بکنیم. زمانی که متن وارد کار شد باز هم مشکلات زیادی بود، پستی بلندی های زیادی بود، ولی به همین گونه جلو رفت که در واقع متن همزمان با تمرینات نوشته میشد و وارد تمرین میشد بر اساس اتودهای بچه ها، بر اساس اتفاقاتی که توی تمرینات میافتاد و هر آنچه که پیش می اومد متن هم پیش می رفت. ما در واقع گروه نویسندگان به این در واقع نظر رسیدن که یک اقتباسی از یک رمان انجام بدن که رمان سوءزن دورمارت، و به دلیل جذابیت رمان های پلیسی این رو انتخاب کردن و سعی کردیم که پایبند باشیم در واقع به متن اصلی. نمیدونم چقدر، ولی سعیمون بر این بوده. شاید که بر اساس بازخوردهایی که از تماشاچیان تا الان گرفتیم شاید خیلی پایبند به متن نبودیم، ولی چیزی که سعی کردیم درش ایجاد بکنیم، در نمایشمون ایجاد بکنیم، این که حداقل کاری که باید انجام بده این که یک داستانی رو روایت بکنه و مخاطب از اون داستان لذت ببره. سعیمون بر این بوده و ما سعی کردیم این حداقل رو در واقع انجام بدیم.
اتفاقی که داره در این نمایش میفته اینه که ما انگار که وارد یک فضای مکانیکی میشیم. به نوعی حس من اینه که نمایشنامه هم کاملا مکانیکال وارد این فرم ما شده.
کار ما در واقع یک ملغمه است، ملغمه ای از همه چیز. ما تمریناتمون رو بر اساس تمرینات بیومکانیک شروع کردیم، بر اساس مایرهولد شروع کردیم. اون موقع هیچ متنی وجود نداشت، هیچ چیزی وجود نداشت و همون تمرینات بدنی که در واقع هست رو انجام دادیم تا اینکه فکر کردیم شاید میتونیم چیزهای دیگه اضافه کنیم. به همه چیز یه نوکی زدیم، یه تیکه‌ای برداشتیم از این ور از اون ور، هنوز حتی متنی وارد نشده بود. در واقع خیلی کارگاهی سعی کردیم کنار هم دیگه یاد بگیریم، چه من به عنوان کارگردان، چه بچه ها به عنوان بازیگر، طراح صحنه، صدا، همه بچه ها از اول در کنار هم دیگه بودیم. یعنی سعی کردیم که همه با هم دیگه هر ایده‌ای که داریم بذاریم روی هم دیگه و جلوش ببریم. برای همین شاید یه پایبندیایی با اون اندوخته هایی که داشتیم و اون تمریناتی که اوایل انجام داده بودیم هنوز توی کار داره نشون داده میشه به مخاطب و این فرم و این شکل اجرا از اونجا به وجود اومده.
خیلی هم استواره بر به نظرم افکتای صوتی. من خیلی قدیم ترها یادم موقعی که دانشجو بودم اولین باری که این افکتای صوتی منو جذب کرد توی کارهای رادیوهد بود که این کار رو انجام میداد و یک چیزی داشت به نام باران انبه، یک آهنگی داره به نام باران انبه، تو اون استفاده میکرد. من اونو دیدم، کلیپشو خیلی بهم چسبید. تو این اجرا خیلی از این اتفاق استفاده میکنه. احساس میکنم که بخشی از روایت داستان رو تو سپردی به این افکت ها که مخاطب خودش بخشی رو بسازه و خودش و با توجه به چیزی که روایت میشه و صدایی که میشنوه داستان رو پیش ببره.
باز هم برمیگردم به حرف قبلم، این که ما سعی کردیم که همه چیز رو با همدیگه جلو ببریم، موسیقی هم جز و همین بود. و اتفاقی که افتاد این بود که علاقه شخصی من به موسیقی و زمانهایی که خودم موسیقی کار میکردم و علاقه شخصی من به موسیقی الکترونیک باعث شد که خیلی فضامون کشیده بشه به این نوع اجرایی که خیلی افکتیوه و خیلی فضاسازی هایی داره اتفاق میفته. شاید موسیقی صرف نمیشنویم توی خیلی از جاهای کار و فقط در واقع افکت های صوتی هستن که شنیده میشن. ما موسیقی رو در واقع از اول وقتی که با بچه های موسیقی صحبت میکردیم میخواستیم که از اول به عنوان یک کاراکتر وارد کار بشه. یعنی سعی کردیم که موسیقی رو یک شخصیت بدیم بهش توی کار و حذف کردنش برای مخاطب سخت باشه. یعنی از عمد سعی کردیم که یه کاراکتری اونجا باشه که اگر نباشه انگار که داستان روایت نمیشه. تلاشمون بر این بوده که این اتفاق بیفته. فکر میکنم که این تلاشمون حداقل به سرانجام رسید و خیلی موفق هم بوده که موسیقی شخصیت خودش رو توی کارمون پیدا کرد.
و همون نور احساس میکنم مرزبندی ذهن مخاطب رو داری بهش میدی. یعنی با نور احساس میکنم، با اون روش پردازش نوری که داری انجام میدی، احساس میکنم که یک مقداری داری ذهن مخاطب رو خط‌کشی میکنی براش و به نوعی انگار مسیر ذهنی که خودت داری رو به وسیله نور میخوای به مخاطب بدی که حالا از این ور با من بیا. نوع نور پردازی دقیقا من رو یاد کارهای مدرن میندازه، کارهایی که زیاد امروز هم نخ زیاد خودم قائل به این اسما نیستم ها، ولی خب حالا میگن ما میگیم مثل حکایت بهمن مفید شما بگیم. ولی ماجرا اینه که این تکنیک نوری خیلی به چشم من اومد به دلیل اینکه فکر میکنم یک خلاقیتی در نوع روایت موسیقی و نور با هم داشتن. ما اگه بازیگرا رو حذف کنیم، ماجرا رو حذف کنیم و فقط پرفورمر تو بذاریم داخل صحنه، اون آدم فقط باشه و این نور، انگار که داستان رو به نوع دیگه‌ای داریم تخیل میکنیم. حالا صرفا یاد شاید داستان دور ماست نیفتیم، شاید یه داستانی برای خودمون بسازیم، اما میشود رسید به یک نقطه.
باز هم برمیگردم حرفا
شما هی برمیگردید
باز هم برمیگردم اما حرف اون همینه که زمانی که ما با شیوا شاسیا طراح صحنه کار صحبت میکردیم، شیوا جزو کسایی که از روز یک کار تقریبا با ما بود. بقیه بچه‌ها جسته گریخته هی اضافه میشدن به کار، ولی شیوا از اول با ما بودش و تمام تلاشمون بر این بودش که صحنه و نور رو بتونیم به صورت همزمان با همدیگه پیش ببریم. این اتفاق تلاشی بود برای این که سعی کنیم اون ذهنیتی که برای مخاطب هست همیشه به عنوان طراحی نور، این که یک نوری باشه که فقط بازیگر توش دیده بشه، این شکسته بشه. خب خیلی ها دارن توی دنیا این کار رو انجام میدن، ما هم به تبعیت از اونا، ما هم کسی در واقع کار خارج از اون ماجرا نمیخوایم انجام بدیم، ولی سعی کردیمش که وارد همین فضای نمایشنامه بکنیمش. اون مرزبندی هایی که داریم میگیم بله از ذهنیت ما به وجود اومد، از سر این که سعی کنیم اون ذهن مغشوش و اون در واقع توهماتی که توی ذهن برلاخ شخصیت اصلیمون هست با اون مرزبندی هایی که توی ذهن داره میچرخه و در آخر به اون نقطه آخر میرسه، سعی کردیم که با این نور و با این نوع صحنه اون رو نشونش بدیم. حالا باز هم من میگم من نمیدونم چقدر موفق بودیم ما، ولی تلاشمون بر این بوده. یعنی همه یه نکاتی که من میگم تلاشی بوده که نمیدونم چقدر موفق بوده. فکر میکنم در زمینه موسیقی و نور و صحنه اتفاقی که باید حداقلش افتاده بر اساس باستابی که مخاطب به ما داده و فکر میکنم که شاید در این دو زمینه موفق تر از بخش های دیگه همون بود.
دقیقا نکته من هم همینه. من احساس میکنم که تو حوزه بازی و پردازش شخصیت ها اونقدی دقیق و ریز نشدید، انقدر که به موسیقی و حالا به اون نور پرداختید و به صحنه پرداختید، حتی تو رنگ بندی صحنه، رنگ بندی هایی که استفاده شده چه در لباس چه در اجزای صحنه، به نظرم تفکری که وجود داره تفکر یک دستی، اما تو بازی ها ما اینو نمیبینیم. یعنی حتی اگر ما از روش بیومکانیکال هم بخوایم استفاده بکنیم، این رو در وجود همه کاراکترات نمیبینیم.
دقیقا همینطوره، خیلی کاملا درستیه. واقعیتش اینه که من خودم خب دانشجوی تئاترم، بچه‌ها همگی دانشجوی تئاترم و کسی غیر از دانشجو با ما نیست. چرا یک دو تا مثلا گروه موسیقی خب دانشجو نیستم، ولی همین بخش گروه کارگردانی، گروه صحنه و گروه در واقع بازیگرامون همه دانشجو هستیم و هممون دنبال تجربه بودیم. یعنی از روز اولی که ما با هم صحبت کردیم، من پیشنهاد دادم به هر کدوم از بچه‌ها که بیاین، خیلی سخت بود جذب بازیگر بدون هیچ متنی، یعنی بگی که بیاین بچه‌ها با هم دیگه یه سری چیزا رو تجربه بکنیم. خیلی بچه‌ها لطف کردن و خیلی واقعا دمشون گرم که موندن در کنار همدیگه، در کنار من، و سعی کردیم این رو به وجود بیاریم. ولی وقتی که وارد شدیم و هر چقدر که رفتیم جلوتر متوجه شدیم که این یک دنیاییه که ما داریم واردش میشیم و ما حتی شاید ذره‌ای از اون نیستیم و خیلی باید تلاش بکنیم به اون برسیم. ولی خب هر کاری، هر تلاشی، هر چیزی باید به یک اسمایی می‌داشته باشه. ما سعی کردیم که اون چیزی که تجربه کردیم الان رو جمع بکنیم و به صورت این کار نشونش بدیم و شاید موفق نبوده و حرف شما کاملا شاید درست باشه. بر اساس نظر باز مخاطبان دارم این حرفو میزنم که بازخوردهایی که گرفتیم این نکته همیشه بوده توی نظرسنجیامون که گفتن بازی‌ها یک دست نبوده و ما هم بهش معتقدیم، ولی برمیگرده به کم تجربگیمون و اینکه دنبال تجربه کردن بودیم و سعی کردیم یک سری چیزهایی که برای خودمون هم حتی آشنا نبوده رو باهاش آشنا بشیم. و قطعاً ضعف‌هایی داره، چه از طرف من به عنوان کارگران، چه از طرف بچه‌هایی که بازی دارن میکنن، این ضعف وجود داره و تلاش می‌خوایم بکنیم از اینجا به بعد که اون رو برطرفش بکنیم. یعنی قرار نیست این کار با این شیوه اجرایی اولین و آخرین کار ما باشه. قرار این کارگاهی که دور هم داریم با هم دیگه تمرین می‌کنیم این ادامه پیدا بکنه و بره جلوتر و این کامل‌تر بشه. امیدواریم که تو کارهای بعدی این یک دستیه به وجود بیاد.
بسیار دمت گرم که اینقدر راحت میگی. میدونی این مقاومت نکردنه و این پذیرشه خیلی جذابه و دمت گرم. خیلی ها نمیپذیرن، خیلی ها وقتی که راجع به کارشون یک نقطه منفی یا یک این نقطه منفی وجود نداره ها، همه بازی ها خوبه، اما همه بازی ها زیر مجموعه یک آکولات قرار نمیگیره. میخواستم سوال پایانی ازت بپرسم، یهو زنم رفت سراغ مکدونالد. چقدر تاثیر مکدونالد بوده؟ یعنی اساسا انتخاب داستان حس میکنم و نوع فرم این روزهای یهو توی دو سه سال اخیر مکدونالد خیلی تب زیادی داشت. یه ذره رد پای مکدونالد رو دیدم، یه ذره، اما از یه جاهای دیگه جدا میشد. چقدر میکنه خودت اساسا این مکدونالد رو تاثیر گذاشت؟
واقعیتش اینه که خب من کارهای مکدونا رو بلا استثنا همش تا میاد و مثلا آخری نتنش هم که اومد من سریعا رفتم خریدم خوندم و خیلی متناشو دوست دارم، ولی همیشه و همیشه هر کسی از من میپرسه چرا مکدونا اجرا نمی‌کنی، من اینجوری هم که به عنوان اجرا نمیتونم بهش نگاه بکنم و در فکر من نیست نوشته های مکدونا. اینکه چقدر رد، یعنی این رو قبول ندارم که رد پاش توی کار من هست، ولی اتفاقی که افتاده اینه که بلا استثنا به دلیل وضعیت اجتماعی و چیزی که در دنیا وجود داره، این پرخاشی که وجود داره، شاید همگامیم همه با هم دیگه توی این خشونت، توی این اتفاقاتی که داریم، حتی توی یعنی توی کار ما هست، توی کار مکدونا هست و خیلی از متنای دیگه ای هم که میخونیم یا کارهایی که میبینیم چه توی ایران چه خارج از ایران داریم میبینیم، این خشونت ها هست و شاید این همسو بودن و همه دغدغه های هممونه که داره یک سمت میره. تأثیری نذاشته، یعنی میگم چون هیچ وقت نمیتونم مکدونا رو به عنوان یک متن اجرایی بهش نگاه بکنم، ولی این نقطه مشترکه که خشونت هست توی کار، یعنی کار من هم مشترک هست با مکدونا.
واقعا فکر میکنم دغدغه ذهنی جهان امروز انسان معاصر این خشونت
فکر میکنم که فکر نمیکنم، یعنی قطعا همینطوره بر اساس اخباری که داریم میبینیم میشنویم و اتفاقاتی که داره توی هر روز توی اجتماع خودمون، توی جامعه خودمون و چه توی جامعه های کشورهای دیگه داره میفته و واقعا همینطوره و دغدغه‌ای شاید شده برای همه، یعنی برای خانواده من، مادر من، پدر من، خواهر من هم همین دغدغه هست، برای منی هم که شاید دارم سعی میکنم یه کارهایی توی هنر انجام بدم این دغدغه هست.
بسیار عالی، خستت نمیکنم. برای سوال پایانی برمیگردم به سوال اولم، چقدر فکر میکنین که محتواه یه ببخشید فرمه بر محتوا تأثیر گذاشته و محتوات رو یه مقداری تحت تأثیر خودش باعث شده که یه ذره ابتر بمونه؟
من یاد خاطراتی میفتم که شبهایی که ما با گروه، چون من توی تقریبا اکثر جلساتی که بچه ها برای نوشتن متن داشتن حضور داشتم، به دلیل این که وقت نداشتیم و همزمان با همدیگه جلو می بردیم تمرین و متنو، من می اومدم توی جلسات متن که اگر جایی قرار بود خارج از فرم اجرایی قرار بگیره من همون جایی هم بچه، این اتفاق نیفته بخاطر اینکه توی تمرینات اینجوری نیست، ولی یعنی قطعا که رد پاش هست و خیلی بچه ها من تحمل کردم مخصوصا آرمان، ولی چیزی که هست اینه که سعیم بر این نبوده که این اتفاق بیفته، شاید شرایط اینجوری ایجاد کرد، یعنی تحت فشار بودن گروه برای اینکه باید به یه پایانی میرسیدیم، تحت فشار بودن اون برای اینکه مدت خیلی طولانی متنی وجود نداشت، باید متن وارد تمرین میشد، شاید سعی کردم که جلوی یه سری چیزها رو بگیرم و جلوی این یه سری چیزها رو گرفتم مستلزم این بودش که بخوام توی متن تغییراتی ایجاد بکنم. متن اولی که نوشته شده عید همین سالی که توش هستیم بود، بعد از توی اواخر فروردین اول اردیبهشت بود اگه اشتباه نکنم، اون متن رو اگر الان بخونین، متن آخری که بچه‌ها ادیت آخر رو کردن یک هفته قبل از اجرا و تمرینات یکم تغییر کرد، با اجرایی که روز اول اجرا دیدین و اجرایی که روز آخر میبینین قطعا همش متفاوت خواهد بود، چون هر روز داره یک سری اتفاقات میفته و زور من به غیر از به متن به چیز دیگه‌ای نمیرسه قطعا و این اتفاقات داره روی متن میفته. اگر شرایطی که پیش اومده بود و اون فشاری که روی گروهمون نبود، همیشه گفتم به همه دوستانم، گفتم به همه کسایی که اومدن کار دیدم و بعدش با هم دیگه گپ زدیم، گفتم اینکه اگر شرایطمون شرایط خاصی پیش نمی اومد توی روند تمریناتمون، قطعاً بچه‌ها شاید این متن اینجوری نمی‌نوشتن، قطعاً این کار این شکل پیش نمی‌رفتش و قطعاً شاید متن اصلا یک چیز دیگری می‌شد، شخصیت‌ها شخصیت‌های دیگری می‌شد، صحنه‌ها صحنه‌های دیگری می‌شد، ولی بر اساس موقعیت و اون بحث تجربه کردنه که حتی گروه نویسندگان هم سعی در تجربه داشتن، چون گروهی که جمع شدن این سه نفر الان ماشاءالله 3-4 تا متن دیگه با هم نوشتن، ولی اولی متن رو در واقع همین سید ماهی بود که نوشتن و داشتن اونا هم تجربه میکردن و این تجربه برای همون لذت بخش، خیلی سخته ولی خیلی لذت بخشه، چون واقعا همیشه این مثال رو هم من میزنم که اگر قرار بود من 10 تا کار جمع بکنم و 10 تا تجربه مختلف انجام بدم، الان توی یک کار 10 ها تجربه کردم و خیلی سخت گذشت به همه و اون مشکلات باعث شد که خیلی آب دیده بشیم.
بسیار عالی. این که کار ایده محور هست و پویاست به شدت، در اجرای کار هم مشخصه و در روند اجرایی کار مخاطب رو اینو میبینه. بهتون خسته نباشید میگم، دمتون گرم باشه و کلام پایانی شما با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال.
من ممنونم از کسایی که، چه دوستان، البته بیشتر دوستان، چه از کسانی که از طریق تبلیغات مجازی، تبلیغات محیطی ما اومدن کار ما رو دیدن. کار ما، باز هم تاکید میکنم، یه کار کاملا دانشجویی بود. الان شب، یعنی در واقع فردا شب، شب چهارم دیگه، یعنی 4 شب آخرشه که داریم اجرا میریم. خیلی سخت بود رسیدن به اجرا، سخت‌تر این 20 شبی بود که داشتیم میرفتیم. سالن خالی، سالن 2 نفر، سالن 3 نفر، سالن 4 نفر و برای یه کار دانشجویی که هممون داریم تلاش میکنیم برای دیده شدن، نه هیچ کدوممون دنبال معروف شدنیم، نه دنبال پول درآوردنیم، فقط دنبال اینیم که اون چیزی که 1-2 سال روش زمان گذاشتیم و سعی کردیم تجربهش بکنیم و میخواستیم به مخاطب نشون بدیم، خیلی کم لطفیه که الان که تو این شبهای آخر سالن ما خیلی داره پرتر میره و خیلی داره بیشتر تماشاچی میادش، ولی ای کاش که اون حمایت از اول باشه، یعنی اول، مثل همه اجرا، اول اجرا خیلی خوب بود، وسط 2 تا تماشاچی، 1 دونه تماشاچی، 3 تا تماشاچی و در آخر دوباره الان داریم میبینیم که بچه ها دارن میان و اینکه من فقط صحبتم با دانشجوهاست، یعنی اینکه من دانشجو هم، همه این بچه‌ها دانشجو هم، ما همه همدیگه رو حمایت می‌کنیم و اینکه ما یه کاری رو داریم سعی می‌کنیم در کنار سید ماهی انجام بدیم، اون هم یه جریانیه به اسم جریان چهارم و این جریان چهارم امیدواریم که بتونه به یه ثمری برسه و یه خانواده ای رو تشکیل بده و این کلونی های تئاتری که الان شک گرفته و فلانی کار فلانی ها نمیره، فلانی فلان جای اجراها رو نمیره ببینه، این اتفاقات بدین شکل از بین بره و اینکه حداقل ما دانشجو به راحتی بتونیم تبلیغ بکنیم، به راحتی بتونیم بریم کارهای همدیگر رو ببینیم. ما خودمون سعی کردیم که این کار رو انجام بدیم، تا جایی که دستمون باز بود انواع و اقسام تخفیفا رو گذاشتیم که به دانشجو، به کسایی که سختشونه بخوام بیان، فشاری نیادش و سعی کردیم که همگام شیم با یه موجی را بندازیم که موفق شاید نبوده فعلا، ولی امیدواریم در آینده همچین اتفاق بیفته که حتی رفت میریم قبل از اینکه اجراهامون رو شروع بکنیم بریم کارهای بچه‌های دیگر رو میدیدیم، کسایی که تبلیغات شاید گسترده‌ای نداشتن رفتیم پیداشون میکردیم، چند نفری میرفتیم کاراشون رو میدیدیم برای اینکه حس خوبی حداقل براشون ایجاد بشه. اونها ما رو حمایت کردن، امیدواریم این خانواده بزرگتر بشه و این جریان چهارم، این نسل چهارمی که ما هستیم رو در واقع هدایتی بتونه بکنه و به یک امیدی برسونه که این حداقل کوچکترین اتفاقیه که شاید ما بتونیم رقم بزنیم برای دانشجوها و خودمونم در کنارش قطعا دیده خواهیم شد، خود بچه‌هایی که بتونن بیان ما در کنارشون باشیم، همه با هم دیگه بتونیم خودمون رو نشون بدیم.
بسیار عالی، قطعا همینطوره، به امید خدا این تلاش‌ها قطعا مثمر ثمر خواهد بود. خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. ما یعنی تیم آوای تیوال از شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.